اشعه ماورای بنفش در تهران می‌خوایم صحبت کنیم با یکی از مسئولان وزارت بهداشت. خب دوستان اشاره می‌کنن که ارتباطمون برقرار با آقای مهندس علی گورانی، مدیر و مسئول اداره بهداشت پرتوهای وزارت بهداشت. آقای مهندس گورانی سلام عرض می‌کنیم خدمت شما، صبحتون بخیر.
سلام خانم شهبازی، صبح شما و شنوندگان محترم بخیر.
خیلی ممنونیم از شما.
خدمتتون هستم.
در خدمتتون هستیم. خب یکی دو روزی هست که تعداد از کارشناسانی که در حوزه محیط زیست فعالیت میکنن هشدار دادن که میزان تابش اشعه ماورای بنفش در شهر تهران نسبت به گذشته خیلی افزایش پیدا کرده، مقدار و درصدش رو هم اعلام کردن. یعنی اگه ما یک نگاهی داشته باشیم به واحد سنجش تابش که میلی وات در سانتی متر مربع است، نمایه تابش فرابنفش در تهران مثل که 10 هست، یعنی از بین 1 تا 11 که استاندارد این قضیه هست در تهران عدد 10 رو نشون میده، پس نسبت به آنچه که مد نظر هست خیلی بالا هست. خب در این شرایط آقای مهندس گورانی، با توجه به افزایش میزان اشعه ماورای بنفش در شهر تهران، هم می‌خوایم راجع به مخاطراتش صحبت کنیم و اینکه چطور میتونیم در برابر اشعه ماورای بنفش پوست و بینایی و چشم خودمون رو محافظت کنیم. بفرمایید.
بله چشم خانم شهبازی، مکمل فرمایشات شما خدمتتون اجازه میخوام. بنده بحث رو با چند در واقع گزاره خبری شروع کنم که اهمیت موضوع رو بتونیم در همین ابتدا به شنوندگان در واقع انتقال بدیم. اولین موضوع اینه که مختص شهر تهران نیست، ما کشوری هستیم با یه جغرافیایی که تو چهار گوشه کشور مقدار پرتوگیری از پرتوهای فرابنفش خورشیدی بسیار زیاد هست و به همین دلیل ما جز اون کشورهایی هستیم بایستی تدابیر پیشگیرانمون خیلی مدون، جدی و از طرف مردم هم خوب مورد توجه قرار میگرفت. گزاره دومی که باید خوب بهش توجه کنیم اینه که عامل اول سرطان پوست تو کشور ما پرتوهای فرابنفش خورشیدی هستن. همین کافی هست که بگیم چه موضوعی پر اهمیت و چقدر خسارت رو در واقع تحمیل میکنه به جامعه. میدونیم که سرطان پوست جز 5 سرطان اول کشور هست. عامل گزاره سوم این هست که عامل اول پیرپوستی در کشور ما پرتوهای فرابنفش خورشیدی هست. پیرپوستی زودرس منظورم هست. شاید قبلا فکر میکردیم مثلا پرداختن به پوست مثلا یه بحث لوکس است، اما الان دیگه به این نتیجه رسیدن همه که جامعه‌ای که پوستش زودتر پیر میشه چهره تکیه‌داری داره، چهره خسته تری داره، جامعه آسیب پذیرتری هست، کارایی اون پایین تر هست.
خب این حالت رو بیشتر در برخی از اقشار جامعه میبینیم، به ویژه کشاورزان.
حتما همینجور گروه های آسیب پذیر
و کارگرانی که کارگران ساختمانی،
رانندگان خارج شهر مثل کشاورزا، مشاغلی که خب سوای پرتوگیری خورشیدی پرتوگیری در واقع شغلی هم دارن، اینا خیلی شدیده.
آقای مهندس فرمودین که هم مردم باید رعایت کنن و همین که یک سری قواعد و اصول باید باشه برای پیشگیری از مخاطرات تابش این اشعه. خب ظاهرا دستورالعمل‌های لازم برای حفاظت از تابش مضر یووی برای ما تدوین شده، یعنی در کل دنیا همه کشورها این رو دارن، اما اینکه چقدر اجرا میشه و اینکه چقدر ما مطلع هستیم جای بحث و سوال هست و اینکه در این شرایط آیا این آموزش‌ها داده میشه.
بله بله، من اجازه میخوام اون در واقع گزارای خبری رو که خیلی پر اهمیت هستن اشاره کنم، بعد حتما به این سوال جناب عالی بوضوح خواهیم پرداخت.
ما 5 دقیقه هم فرصت داریم.
بله بله. عامل اول کاتاراکت یا آب و مروارید در کشور ما پرتوهای فرابنفش خورشیدی هست. حالا جالب اینه که کشور ما جز کشورهایی هست که به صورت فرضی روی مدار فرضی کاتاراکت کره زمین قرار داره. چون میتونیم دیگه خود شنونده ها برآورد کنن حجم آسیب هایی که داره این پدیده به مردم وارد میکنه، از طرف دیگه حجم بیتوجهی هایی که در سیاست گذاری های کلان و بخصوص در بیتوجهی های خود مردم به این پدیده در واقع مخرج میشه. فرمودین ما برای اینه که این مسئله رو به این بزرگی که بار خیلی سنگینی هم از داره آسیب های جسمی هم خسارت های مالی به جامعه 80 میلیونی ما تحمیل میکنه، نیاز داریم به برنامه های مدون، سیاست های تعریف شده مشخص، دستورالعمل های اجرایی با پشتوانه قانونی، آموزش های مکرر، آموزشی که از دل بر بیاد به دل بشینه، مردم قبول کنن که دارن حجم عظیمی از در واقع آسیب ها رو به همین سادگی میخورن. در تمام دنیا این قضیه خیلی خیلی خوب باش برخورد شده.
خب برنامه وزارت بهداشت چیه؟ آیا این برنامه رو تدوین کردی؟
وزارت بهداشت در معاونت بهداشتی وزارت بهداشت دپارتمان مرکز سلامت محیط کار در واقع یک مجموعه ای هست در این مرکز تحت عنوان بهداشت مواجهه با تشعشعات که دیگه تشعشعات انرژی های هسته‌ای و امواج الکترومغناطیس که اصطلاحاً بهداشت پرتوها گفته میشه.
بعد اینا رو ابلاغ کردیم به چه مراکزی؟
خب ما هم برنامه ها رو هم در واقع مفاهیم آموزشی هم اهمیت موضوع رو تو برنامه هامون داریم در قالب یک برنامه واحد تحت عنوان برخورد خردمندانه با نور خورشید. اما اون چیزی که ما وجود داره تو کشور ما مثل سایر امورات نگاه حاکم به کنترل این آسیب ها درمان مدار هست نه پیشگیرانه. به همین دلیل نگاه مردم هم به تبعیت از سیاست های کلان سیاست در واقع نگاه درمان مدار هست.
من در این خصوص بیشتر آقای مهندس بیشتر نگران کارگران ساختمانه و کشاورزان هستم که بله در معرض تابش هست. ما به این عزیزان خب آموزش های لازم رو در حوزه فنی و کاری میدیم، ولی اینکه حالا خودشون رو چطور در مقابل این اشیاء محافظت کنن این اصلا دیگه کنار گذاشته شده و کسی هم به این حوزه اصلا ورود نمیکنه.
عرض کردم مشکلات چند جانبه است. اگر میخواییم رفتار آدم ها رو تغییر بدیم باید افکار آدم ها رو تغییر بدیم. افکار تغییر افکار با آموزش علمی و اصولی و تدوین قوانین و دستورالعمل ها با پشتوانه های اجرایی امکان داره. بله
یه راهی هم وجود داره بین کلامتون، این که ما از طریق سازمان هواشناسی وضعیت جوی هوا رو اعلام میکنیم تا کشاورزان سایر اقشار بتونن برنامه ریزی کنن. اما این کاش راجع به میزان تابش اشعه یووی و ماوری بنفش هم یک اطلاع رسانی میکردیم.
بله البته ما سعیمون رو کردیم، اما پیرو همین فرمایش که نقطه خیلی کلیدی بود من فراموش کردم، تمام دنیا در واقع ایندکس یا شاخص پرتوهای فرابنفش خورشیدی یکی از پارامترهای جوی هست، سازمان هواشناسی موظف هست این پدیده رو مثل هر پدیده دیگه در ساعات مختلف نقاط مختلف کشور به اطلاع مردم برسونه. اما متاسفانه ما میبینیم تو گزارش های هواشناسی هیچ اشاره‌ای به این پدیده مهم نمیشه.
به همین خب این تذکر وزارت بهداشت نمیتونه بده؟
خب نه ما جزه البته که وزارت بهداشت حتما باید تلاش کنه، متولی در واقع سلامت هست، اما وزارت بهداشت بحث نظارت و سیاست گذاری رو داره دیگه. یعنی اگر قرار بود وزارت بهداشت تمام کارهای اجرایی رو میکرد که خب در توانش نبود.
خیلی ممنونیم از شما آقای مهندس گورانی از توضیحات ارزشمندی که به هر حال فرمودین. امیدوار هستیم که خود هموطنان و شهروندان مراقب پوست و چشم خودشون و شرایط جسمانی خودشون در این شرایطی که میزان تابش فرابنفش از حد گذشته باشن و بیشتر به فکر سلامتی خودشون باشن در کنار حالا اون مسئولیتی که به هر حال وزارت بهداشت و سازمان هواشناسی دارن. ممنونیم از شما و
من یه تشکر کنم از این زحمات شما خانم شهبازی و اینی که خواهشی کنم این برنامه رو تعدادشو بیشتر کنیم.
چشم حتما.
موضوع خیلی پر اهمیت تر از این حرفاست، اگه شد ما بعداً آمار ارقام عددی رو هم خدمتتون
در یه فرصت بهتر و مناسب‌تر. ممنونیم از شما و خدا نگهدارتون.
خدا حافظ شما. Thank you.
دلم عشقامو ببین ببین که از تو سینه دل پر میزنه به هر دری در میزنه تو رو خدا ببین درمونه دلم دیداره توه چجوری آرومش کنم دلی رو که اینجور گرفتار توه بیا پیش دلم باش یکم یا بیا و بیافت از چشمم یا که این دل رو از جاش بکن ماه من بیا پیش دلم باش یکم یا بیا و بیافت از چشمم یا که این دل رو از جاش بکن ماه من تموم این شبا رو با یادت قدم زدم این کوشه ها شاهه بپرس چه جوره حال این آشه همه درا رو بستی رو ماخه چه جور بیام سراغ تو تا که بشینم این گوشه دری واشه بیا پیش دلم باش یکم یا بیا و بیافت از چشمم یا که این دل رو از جاش بکن ماه من بیا پیش دلم باش یکم یا بیا و بیافت از چشمم یا که این دل رو از جاش بکن ماه من
با عرض سلام و تسلیت زندگی مسابقه دو نیست باید کمی آروم بگیریم به موسیقی زندگی گوش بدیم پیش از اون که آوای اون به پایان برسه و یادمون باشه زندگی دارای طول و عرض و ارتفاعه اگه فقط به طول اون فکر کنیم زندگی رو از دست دادیم چون اون که بیشتر اهمیت داره عرض یا چگونگی زندگیه امروز رو از دست ندیم به خاطر اینکه ضمانتی برای طلوع خورشید نیست طلوع خورشید فردا وجود نداره پس از زندگی لحظه لحظه زندگی خوب استفاده کنیم و هیچ وقت پشیمون نباشیم که اون کارو نکردیم یعنی به گذشته زیاد فکر نکنیم
سلام بر مجریای توانا جانم خسنی و همه عوامل زندگی سلام کن و شوقی هست من با اینکه الان در حال ورشم 62 سال ورشم ولی هیچ وقت زندگی با مسابقه دو همه خیلی نکردم شده که زندگی زیبایی داره ملایبه تو داره زشت و زیبا داره تکاشیری داره مسابقه دو یه هدفه ولی زندگی همه از هدف امیدوارم یاد باشه از رخصای زندگی رو استفاده کنیم با گوش دادن رادیو سلامت زندگی رو دو چندان زیبا کنیم
به نظر من زندگی یک ورزشه ولی تنها مسابقه دو نیست در هر مرحله از زندگی بدن ما ورزشی رو میطلبه در حد توانایی ما نباید روح و روان و جسممون رو خسته کنیم باید زندگیمون هم بکنیم متشکر خدا ها
خیلی متشکرم بزرگواری گفتن که صبح بخیر از برنامه‌تون متشکرم برنامه‌تون در اکثر مسائل مشکل گشایی کرده مخصوصا در مسئله سمعک که اتفاقات خوبی افتاد خوشحالیم که این اتفاق افتاد و برنامه‌مون تونست تأثیر گذار باشه خانم مریم قربانی از مشهد خیلی متشکرم از شما. گفتن سلام، فکر کنم در نوجوانی و اوایل جوانی برای همه اتفاق افتاده باشه، از درس خوندن و رقابت دانشگاه گرفته تا شرکت در کلاس‌های مختلف، یادگیری زبان اول و دوم و سوم، اما کم کم متوجه میشیم که هیچ چیز منزی داشتن آرامش در زندگی مهم نیست. بعد دیگه فقط با خودمون رقابت میکنیم و سعی میکنیم هر روزمون بهتر از روز قبل باشه و در درجه اول به وظایفمون خوب عمل کنیم. همین آدمایی که باشون رقابت میکنیم با ارزشترین چیزایی هستند که داریم. خیلی متشکرم از شما. البته یادگیری در یک سری سنین میتونه عامل موفقیت در بزرگسالی باشه. مطمئنن اگر امروز در رقابت زندگی پیروز هستیم به واسطه اینه که در نوجوانی و اوایل جوانی چیزهای زیادی رو آموختید. نمیگم به سختی و 24 ساعته، ولی اون آموزش ها میتونه خیلی کمک کننده باشه. در زندگی هممون هم همینطوره. گفتن با احترام، زندگی مثل یک چرخ دوار در حال چرخشه که ما همگی به همراهش در حرکتیم. اگر بیستیم عقبیم، اگر بدویم بیفاید است. پس باید همگام با زمان حال باشیم. خانم یا آقای یاری، خیلی متشکرم. امروز با آقای دکتر یونسیان اپیدمیولوژی صحبت میکنیم، ساعت 7:30. اگر سوالی در مورد کرونا دارید حتما مطرح بفرمایید. ما سوالای شما رو هم در کنار موضوعی که خودمون در با آقای دکتر صحبت کنیم مطرح خواهیم کرد. به 30102 سوالاتتون رو ارسال بفرمایید در مورد کرونا اگر سوالی دارید. امین قاسمی فر و خبرهای سلامت. سلام و صحبت بخیر.
به نام خدا سلام میکنم به تو مسعود نازنین و همه شنوندگان خوب. امیدوارم که همه صبح خوبی رو شروع کرده باشن و یه آخر هفته خوب، تعطیلات خوب هم در انتظار همشون باشه انشالله. اما اگه اجازه بدی بریم سراغ رویدادها. مسعود، اول بیام برات از یه مطالعه بزرگ بگم که نشون میده نتایجش که بیماری هایی که ممکنه چندین دهه بعد گریبان افرادی رو بگیره که قبلا سیگار میکشیدن و حالا حتی سیگار رو ترک کردن. این مطالعه نشون داده که افرادی که سیگار میکشیدن دو برابر افرادی که هرگز سیگار نکشیدن دچار نارسایی های قلبی شدن. یه مطالعه طولانی مدت حدود 9500 نفر رو تجزیه تحلیل کردن، مورد بررسی قرار دادن و به این نتیجه رسیدن که تا دهه ها پس از ترک سیگار هم این افزایش خطر ابتلا به هر یک از انواع نارسایی های قلبی وجود داره. این کار تحقیقاتی در دانشکده بلومبرگ انجام شده و محققین و نویسندگان این مقاله گفتن امیدواریم که نتایج ما کسایی رو که در حال حاضر دارن سیگار میکشن و دخان مصرف میکنن خیلی زودتر تشویق کنه به اینکه سیگار رو ترک کنن، چرا که مشخص شده مضرات این کار، یعنی همین سیگار، میتونه تا حدود 3 دهه بعد هم ادامه داشته باشه و نارسایی های قلبی رو برای افراد ایجاد بکنه. اما مسعود، بریم سراغ رویداد دوم. پژوهشگران موفق شدن راه انتقال ریزذرات مضر رو از ریه به مغز کشف بکنن. این در واقع ریزذرات سبب اختلال در عملکرد مغز میشن و حالا میشه برای بهبود این شرایط فکر کرد. مطالعات اخیر نشون میده که اگه ما تنفس داشته باشیم در هوای آلوده، ذرات مضر و سمی میتونن از ریه به مغز انتقال پیدا بکنن و خب باعث بیماری‌های مثل اختلالات مغزی، آسیب‌های عصبی هم بشن. این پروژه بین‌المللی که محققانی از دانشگاه بیرمنگام هم درش حضور داشتن این کار تحقیقاتی رو انجام دادن و به این نتیجه رسیدن که این ذرات مضر میتونن حدود 8 برابر بیشتر از طریق بینی وارد مغز بشن. بنابراین وقتی میگیم ما در مواجهه با هوای آلوده قرار میگیریم چقدر برامون ضرر داره، داستانش در واقع همچین خبرهایی رو هم در پی داره و خب یه مقداری باید با دقت بیشتری به این قضیه نگاه بکنیم. و و اما مسعود برم حالا سراغ آخرین رویداد و بعدش با تو شنونده ها خداحافظی بکنم. میخوام از یه تحقیق و یک کار علمی بگم که تو نشست تخصصی نوتریشن لایو آنلاین 2022 هم نتایج این مطالعه ارائه شده با این عنوان که فست فود ها چه بلایی بر سر کودکان میارن. تقریبا همه ما میدونیم که مصرف فست فود ها یا این غذاهای فرآوری شده خب برای انسان ضرر داره، اما نتایج تحقیقات جدید نشون میده که غیر از بزرگسالانی که ممکنه با خطر بیشتر بیماری قلبی دست و پنجه نرم بکنن، این تحقیق داره از اولین ارتباط ها بین خوردن این نوع غذاها و آمادگی جسمی پایین در بین کودکان میگه. کارشناسان ارشد بهداشت عمومی توی این مسئله کار کردن و رفتارهای غذایی سالم و ورزش رو گفتن که باید در سنین بسیار پایین به عنوان یک فرهنگ ازش یاد بکنیم. 1500 تا کودک بین 3 سال تا 15 ساله رو مورد پایش قرار دادن. این در واقع غذاهای فرآوری شده شامل تنقلات بسته‌بندی شده، غلات صبحانه، آب نبات، نوشابه، آب میوه های بسته‌بندی شده، ماست های شیرین شده و برخی غذاهای کنسرو شده به اضافه اون غذاهای آماده‌ای که ما استادم بهش میگیم فست فود ها مثل پیتزا و نمیدونم انواع ساندویچ ها و همبرگر ها. اینا در واقع نشون میده که اینا یک نوع غذای ناسالم هستن و غیر از این که تبعات بدی رو برای قلب در سنین بالا دارن، بچه ها رو دچار آمادگی بدنی پایین میکنن و این همون چیزیست که به ویژه بین بچه هایی که تو مدرسه ابتدایی یا متوسط اول هستن معمولا نمود داره، مخصوصا تو ساعت ورزش. مسعود دبیران ورزش به این قضیه اشاره میکنن. خب باید حواسمون به این سبک زندگی و نوع غذاهایی که میخوریم باشه، به ویژه خانواده های مقداری بیشتر تو این حوزه باید رعایت بکنن. مسعود اینم از رویداد آخر، امیدوارم که همه حالشون خوب باشه و لحظات خوبی رو هم در پیش داشته باشن. انشالله تا یه فرصت دیگه و یه برنامه دیگه با تو شنونده ها خداحافظی میکنم. خدا نگهد.
امین جان خیلی متشکرم، خداحافظت. و اما قبوز برق چند میلیونی. بررسی آمار مصرف برق در خرداد ماه سال جاری نشون میده که در این ماه 80% مشترکان خانگی برق مصرفی زیر الگو داشتن و به عبارتی 80% جامعه خوش مصرفن. با افزایش تعرفه برق پر مصرف ها، افرادی که بالای الگوی مصرف به مصرف برق میپردازن، که از ابتدای بهمن سال گذشته عملیاتی شد، اون دست از مشترکان بسیار پر مصرف که تعداد اونها در مقایسه با دیگر مشترکان خیلی کمه، با قبوز بالای 10 تا 15 میلیون تومانی برق مواجه خواهند شد. در واقع اگر این مشترکان در تیر ماه و مرداد ماه سال جاری بخوان مصارفی اسراف گونه مثل سالهای قبل داشته باشن، باید منتظر قبوز چند میلیون تومانی برق باشن. به هر حال این هم باز یک راه پیشگیریه برای اینکه کنترل بشه وضعیت برق در فصل تابستان. و رسیدیم به ساعت 7:25 اینجا به زندگی سلام کن.
زمستون زیر ابراست، همین ابرای تیره، همین روزاست، اونم با من گریش بگیره. پر از روزای بی تو، پر از روزای سردم، میدونی چند تا پاییز بهارو گریه کردم. برای من چشما تو چشم تو شناختم، واسه من که خودم با به دنیای تو باختم، تو را دیدن میتونه به میشه روز تولد، میشه چشاتو دید و دوباره عاشقت شد. من از روزای بی تو دلم خیلی گرفته، تو نیستی جز تو با کی بگم از چی گرفته، تو که واسه جدایی یه قلب سنگی داشتی، واسه تنهایی می کاش یکم دلتنگی داشتی. برای من چشم تو چشم تو شناختم، واسه من که خودم را به دنیای تو باختم، تو را دیدن میتونه بشه روز تولد، میشه چشاتو دید و دوباره عاشقت شد.
صحبتون بخیر باشه. به ما بگید تا حالا زندگی رو با مسابقه دو اشتباه گرفتید یا نه. همراه بشیم با خانم دکتر قاسمی و نگاهی نو به زندگی.
سلام، صبح زیباتون بخیر و نیکی. دکتر میترا قاسمی هستم، متخصص روانشناسی. امروز میخوام در مورد مقوله‌ای با شما صحبت کنم که متاسفانه خیلی از ماها باهاش دست به گریبان هستیم و در اثر این حالت داریم تبعات منفی بسیاری رو تجربه میکنیم. خود دوستداری یک سازه روانشناختیه که به ما کمک میکنه بتونیم برای خودمون هم انرژی و وقت بذاریم و همونطور که عزیزانمون رو دوست داریم خودمون رو هم دوست داشته باشیم. متاسفانه بسیاری از افراد در گذر ایام به واسطه نقش‌های مختلفی که به خودشون میگیرن کاملا خودشون رو فراموش میکنن و در نقششون حل میشن، یعنی تبدیل میشن به یک مادر مهربان، پدر فداکار، فرزند دلسوز، کارمند وظیفه شناس، دوست حامی و نقش‌های اینچنینی. این نقش‌ها و برچسب‌هایی که بهشون میزنن گاهن انقدر پررنگ میشه که اصلا اصل خود اون فرد به دست فراموشی سپرده میشه. شاید در ابتدا این امر برای بسیاری از افراد لذت بخش باشه و احساس کنن که چون انسان خوبی هستن دارن خودشون رو وقف بقیه میکنن، اما بعد از مدت این حس خوب جاش رو به یک حس منفی میده که احساس میکنن دیگران دارن اونها رو سوء استفاده میکنن، یا اینکه همه درگیر زندگی خودشون هستن، برای پیشبرد اهدافشون دارن تلاش میکنن و اون فرد رو کاملا فراموش کردن و مورد غفلت قرار دادن. این مسئله باعث حس سرخوردگی، غمگینی، استراب و در بسیاری از مواقع خشم میشه. بهترین راه اینه که به خودتون یادآوری کنین شما ارزشمندترین شخص در زندگی خودتون هستین و تمام نقش‌هایی که به عهده می‌گیرین، تمام تکاپویی که در طول ایام زندگی می‌کنین برای اینه که کمک کنه شما بهتر و راحت‌تر و شادتر زندگی کنین. اگر این نقش‌ها، اگر این تکاپوها انقدر سنگینه که باعث شده شما از خودتون فاصله بگیرین و خودتون رو فراموش کنین، همین امروز یک نگاه نو به این داستان داشته باشین و دوباره با خودتون آشتی کنین، دوباره خودتون رو دوست داشته باشین، بیشترین وقتتون رو صرف خودتون کنین، صرف حال دل خودتون بکنین. درسته که ما به عنوان انسان وظیفه داریم به هم نوعانمون، به عزیزانمون کمک کنیم، اما این مسئله نباید به این قیمت تمام بشه که ما خودمون رو مورد غفلت قرار بدیم. یادمون باشه من زمانی میتونم یک مادر مهربان باشم که در گام اول یک انسان شاد باشم، برای خودم وقت بذارم. زمانی میتونم یک پدر پرتلاش باشم که برای خودم هم انرژی بذارم، خودم رو دوست داشته باشم، به خودم مهر ببرزم. پس اگر جز افرادی هستین که از خودتون غافل شدین، همین امروز تغییر رویه بدین و برای خودتون گام‌هایی رو در نظر بگیرین برای اینکه دوباره به خودتون هم توجه داشته باشین، یکم از غرق شدن در نقشاتون فاصله بگیرین، برای خودتون وقت بذارین، برای خودتون هزینه بکنین، برای خودتون انرژی مثبت صرف کنین تا به این صورت هم به سلامت روان فردیتون کمک بشه، هم به کارکرد بین فردی شما کمک بشه.